30 دقیقه رسیدیم با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. نگاهی خواهیم داشت به روند مذاکرات وین و بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. نگاهی به دیدار وزرای خارجه عربستان و عراق درباره گفتگوهای ایران و عربستان. تلاش آمریکا برای تقویت تجهیزات نظامی امارات پس از حملات یمنی ها. بخش ویژه ایام دهه فجر رو خواهیم داشت و نگاهی داریم به شعار امروز دهه فجر. و با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که امروز هم تقدیم شما خواهد شد. در اولین بخش گفتگویی برنامه نگاهی خواهیم داشت به شعار محوری دهه فجر انقلاب اسلامی و در این برنامه موضوع تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده را بررسی خواهیم کرد در گفتگو با خانم دکتر فرشته روح‌افزا استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل زنان. خانم دکتر سلام، روز بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. روز شما
سلامت باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم دکتر بفرمایید که انقلاب اسلامی چه جایگاهی برای زنان و همچنین برای زن در خانواده و مدیریت خانواده قائل هست و چه تفاوتی از این منظر شاهد هستیم و اتفاق افتاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید خدمتون که قبل از انقلاب اسلامی زنان در جاهای مختلف در اجتماع حضور اجتماعیشون خیلی پررنگ نبود و اگر هم بود بیشتر به حالت نگاه ابزاری بود، به حالتی که حالا به حال تو گزارش‌هایی که الان به دست ما رسیده و اینا رو میخونیم دیده میشه. بعد از انقلاب خود انقلاب به زن یک هویت ممتاز داد و الان داریم میبینیم که حالا این باید قسمت آخر حرف من باشه ولی مجبورم با این ورود پیدا کنم به بحث که ما الان توی دانشگاه هامون اکثریت ورودی دانشگاه های ما خانم ها هستن، توی رشته های مختلف و جاهای مختلف خانم ها دارن خیلی فعالانه و خیلی خوب میدرخشن و اون استعدادهاشون بروز پیدا میکنه. شما چون موضوعتون خانواده هست، من میخوام رو بحث خانواده متمرکز بشم. از نگاه انقلاب اسلامی که یه جمله حضرت امام دارن، خیلی جمله مهمیه. این جمله میفرماین که زن انسانساز است، قرآن انسانسازه. یعنی دارن زن رو معادل اثر بخشی تربیتی زن رو معادل قرآن قرار میدن، حتی نه پیامبر. این مسئله یعنی این کلام بک، این مسئله خیلی اهمیت داره. آره امام هم دیگه همه میدونیم نه اهل تاروخ بودن نه قلوب بودن، هیچ از این حرفا هم نبوده. اگر زنان میتونن یه همچین نقشی رو داشته باشن که توی جامعه اینقدر نجات بخش باشن که نقش های انسانی رو بتونن بدن، از البته از بستر خانواده است، این که نمیتونه توی بستر خانواده نباشه. چون وقتی که یک بچه میخواد در حقیقت پا به این دنیا بذاره و خلقتش میخواد شروع بشه و نفخت و فیه من روحی، زن است و خدا امانت الهی رو دریافت میکنه. و اگر این هویت رو توی خودش اون زن پیدا کنه و این اثر بخشی رو واقعا بفهمه و بدونه، میتونه یک انسان به این دنیا بیاره و تربیت کنه و انسان بذاره. مثل اینکه خیلی از مادرانی که توی این زمینه واقعا موفق بودند و انسانهایی رو توی، حالا بگذاریم از بزرگان ادیان دین ما که حالا به هر حال اونا خیلی مقامشون وارسته تره، ولی همین در حالت عادی هم نگاه کنیم، خب بالاخره نمیشه که ابو علی سینا باشه مادرش بی توجه به علم اندوری باشه، یا یکی نمیتونه ادیسون باشه یا حاج قاسم سلیمانی باشه یا مثلا همون حضرت امام باشه یا حضرت آقا باشه. به هر حال اینا توی بسترهایی این استعدادها شکوفا شده که اینا تونستن یک شخصیت رو پیدا کنن که به فکر نجات عالم باشن و مردم عالم باشن. انقلاب اسلامی این فرصت رو به زنان داد، این شعور رو در حقیقت این فهم رو به زنان ما داد که جایگاه زنان فقط توی جایی که مثلا نمیدونم به ظاهرشون بپردازن و توی جایی که اصلا برشد زیادم در شأن زنان نباشه، اونجاها نیست، خیلی بالاتر از اینن و زنان میتونن تو حرفای مختلف خودشون نشون بدن.
درست. از همین منظری که توضیح دادید و بیان کردید و جایگاهی که انقلاب اسلامی برای هم زنان و مادران قائل هست و هم برای خانواده، طبیعتاً یکی از نقاط هدف دشمن هم خواهد بود برای هجمه و برای تخریب و مقابله. از این منظر چه مراقبت‌هایی در کشور باید صورت بگیره؟ هم خود بانوان چه وظیفه‌ای دارن و هم دیگر اقشار چه مسئولیتی رو به عهده دارن برای مقابله با این هجمه؟
این مسئله این که زنان مورد در حقیقت این حجم قرار بگیرن خیلی روشنه. الان دیگه هیچ کس نسبت به این اصلا جای تبیین نداره، همه میدونن، چون اثر بخشی زیاده. اگر هم خانواده متلاشی بشه، از محلال خانواده مساوی است و از محلال جامعه، اینا همه جامعه شناس و همه دنیا قبول دارن و میدونن. اون کاری رو که ما باید بکنیم و حالا بهش اهمیت میدیم به عنوان زنانی که نقش مادری دارن، زنانی که غیر از نقش مادری خیلی مهمه، متمایز واقعا نقش همسری دارن و حالا تو بعضی مواقع هم حتی نقش خواهری، این زنان باید خودشونو پیدا کنن، این روشنیشه رو در حقیقت به خودشون بدن، اون محله های آسیب رو شناسایی کنن که از کجا دارن آسیب میبینن. البته این امکان ندارد مگر اینکه مسئولین بپردازن به این قضیه، نه فقط در قالب گفتمان و گفتگو. باید اون امکاناتی که در اختیار اینها باید قرار بگیره، باید حتما واقعا قرار بگیره. باید اینا نمیتونن مثلا مامانی فرض کنی یک زن سرپرست خانواره، این باید تامین معاششو بکنه. اینا قشنگ به همین بحثی که داریم میگیم ربط داره. مگه مالا همه چی رو به این واقعا ربط داره؟ مگه میتونه نقش مادریش رو خوب ایفا کنه؟ محاله. یا یه خانمی که کارمنده، باید این آقایون ساعت کار کارت بزنه. از صبح بچه شیرخواره، بچه مثلا مدرسه ای، وقتی میاد خونه که بچهش قبلا اومده اصلا نمیدونه تو خونه چه خبره. اینا تسهیلاتیه که باید به زنان داده بشه تا بتونن اون نقش مادریشون رو خوب ایفا کنن. نه این حالا بگیم حالا اینا فرقی نمی کنن، به شدت فرق میکنن. این چون مادره و یه سکان دیگر رو داره که خیلی اهمیت داره. من توی یه جمله براتون میگم، من کشورهای خارجی رو حالا با بعضیشون اونجا بودم، با بعضی مسئولینشون صحبت میکردم، گفتم شما برای چی مثلا 3 سال مرخصی برای زایمان با حقوق به یه خانم میدید؟ از نظر اقتصادی شما لطمه میبینید. اینا رو گفتم اون بودجه‌ای که ما بعداً باید صرف اون جوان تینیجری که تو جامعه کلی لطمه میزنه، چه تو مواد مخدر بره، چه تو بزهکاری ها بره، اون بودجه رو که باید اونجا خرج کنیم الان میدیم به این مادر که این بچه دوچار بحران در آینده نشه. این آینده نگری و پیشبینی باید از اون مسائلیه که به نظر من باید ویژه روی مادران، معاونت محترم امور زنان ریاست جمهوری ما و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و بقیه جاها، همه جاهایی که مسئولیت دارن، روی تسهیلات واقعی برای اینکه مادران نقش خودشون رو پیدا کنن. خدای نکنه اینطوری نباشه این مادر برای اینکه بتونه شغل به دست بیاره، نمیدونم حالا چند تا نقطه که حالا تو ذهن همه شاید باشه، من مجبوره به خاطر اجاره خونه و به خاطر نمیدونم حالا بعد به اون کارفرماش بله قربان بگه و زیر فشار حالا مسائل مختلف قرار بگیره. اینو ما باید انشالله خوب بشه
قسم. انشالله. خیلی متشکرم خانم رفتون، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم.
روز بخیر، خدا نگهدار. درباره شعار محوری امروز دهه فجر انقلاب اسلامی، تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده، گفتگو داشتم با خانم دکتر فرشته روح حفصا، استاد دانشگاه. فایل صوتی این گفتگو رو میتونید در ایران صدا مجددا شنونده باشید.
صدای انقلاب اسلامی ایران
است. خوبیش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
دیدار وزرای خارجه ریاض و بغداد درباره گفتگوهای ایران و عربستان موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست با جناب آقای مجتبی امانی، مسئول پیشین دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر. آقای امانی سلام، روز بخیر.
بنده در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
آقای امانی، مهمترین محورهای گفتگوی وزرای خارجه عربستان و عراق درباره به توافق افتادن مذاکرات تهران و ریاض چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همینطور که میدونید یک تماس تلفنی بین وزرای خارجه ایران و عراق برگزار شد و همچنین تماس‌هایی که از سطح بالا در این رابطه انجام شده که موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفته بحث مربوط به در واقع همین وساطتی هست که عراقی ها درباره روابط ایران و عربستان پیگیری می کنن. چند بار گفتگو در خاک عراق در این باره انجام شده. به نوعی عراقی ها دنبال این هستن که این مذاکرات رو به نتیجه برسونن، چه از باب این که در هر حال یک موقعیتی برای عراق ایجاد می کنه و چه از باب این که به نظر میرسه که عربستان سعودی هم فشارهایی رو متوجه عراق کرده به خاطر روابط ویژه‌ای که با ایران داره و و عراق تلاش میکنه تا وجهات در واقع دیدگاه دو کشور ایران و عربستان رو به هم نزدیک بکنه و از این طریق فشارهای ناشی از عربستان سعودی رو بر خودش کاهش بده. اینا چیزایی هستش که به نظر میرسه که انگیزه های عراق هست برای این کار، نوعی هم در واقع از بیان برخی مطالب توسط متون عراقی این گونه برمیاد، چه نوعی دلخوری هم در بین مقامات عراقی درباره در واقع رویگردانی سعودی ها از هر قدم مثبت در این وساطتی که عراقی ها میخوان انجام بدن، هم این نوع دلخوری هم در مقامات عراقی مشاهده میشه.
خب آینده این گفتگوها رو شما چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید به نظر من عربستان به یک سری در واقع مسائلی در منطقه امید بسته که دو تا از مهمترین اونها این هستش که ازدیاد نقش آمریکا در منطقه هست و همچنین پیروزی احتمالی عربستان در جنگ با یمن. این دو باعث شده که سعودی ها چون به این دو موضوع فکر میکنن به سازوکار داخل منطقه‌ای برای حل مشکلات کمتر فکر میکنن. البته خب آمریکایی‌ها نشون دادن که دیگه چندان رغبتی برای دخالت در امور منطقه ندارن، عراق رو در واقع در حال تخلیه هستن یا در حال کاهش نیروهاشون و کاهش دخالت هاشون و همچنین در افغانستان هم که خب به طور کلی کشور رو ترک کردن، به صورت حضور نظامیشون رو در اونجا در واقع پایان دادن. عربستانی ها یک مقدار تا وقتی این امید باشه در ذهن اونها به نظر نمیرسه که چندان در واقع ما شاهد این باشیم که تحول مهمی در بین دو کشور ایران و عربستان رخ بده و تلاش های عراق به جای به نتیجه مهمی در واقع برسه. اما در هر حال عراقی ها تلاش خودشون رو ادامه میدن. این تحولات منطقی هستش که استمرار در واقع کاهش دخالت های آمریکا در منطقه و همچنین وضعیت در یمن به نظر من تاثیرگذارترین چیزایی هستش که میتونه توی رابطه ایران و عربستان موثر باشه.
بسیار خب، متشکرم. نکته باقی مونده در این زمینه بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
درباره گفتگوی وزرای خارجه عربستان و عراق درباره مذاکرات ایران و عربستان گفتگو داشتم با مجتبی امانی، رئیس پیشین دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. این برنامه رو به صورت زنده میتونید که از طریق کارافزار ایران صدا هم دنبال بفرمایید.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان امروز گفتگو میکنم با جناب عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای ایری سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به خدمت حضرت عالی و مردم شریف این کشورمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام الله در این مبارک فجر دارم خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمتتون هستم.
درود بر شما. بفرمایید کمیسیون عمران چه خبر؟
واقعیتش کمیسیون عمران با توجه به مسائلی که به لحاظ کرونا مجلس درگیر هستش و خب حدود 60 نفر از همکارای عزیز ما امروز در واقع طبق موضوعی که هیئت رئیسه محترم اعلام کردن درگیر این موضوع اومیکرون هستن و به همین خاطر این هفته ما جلسه ای رو در کمیسیون ها نداشتیم.
بله.
ولی طبق برنامه‌ای که از قبل طراحی شده بود و طبق برنامه‌ای که صورت گرفته بود، حاصل کار دوستان ما در صحنه علنی مجلس امروز در قالب موافقت نامی حمل و نقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و صربستان که حاصل کار این بزرگواران بود، امروز در صحنه علنی مجلس مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت و انشاءالله قرار هستش که در روزهای آتی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده های که در کمیسیون بررسی قرار گرفت، مرتضی هم قرار گرفت، هم در سن قرار انشاءالله مطرح بشه. و موضوع بعدی هم که باز در دستور صحنه علنی مجلس هست که در کمیسیون مطرح و منتشر قرار گرفته بود، لایحه موافقت نامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق هستش که انشاءالله با نظر مساعد دوستان نماینده اگر مواجه بشه، انشاءالله دولت این تکلیف را هم صورت قانونی پیگیری و اجرایی خواهد کرد. در کمیسیون خب از سالی سجاز ما برسایی رو که به لحاظ نظارتی در قالب تغییر درش تولید مستن داشتیم، موضوعاتی که وزیر محترم راو شهرسازی در اثبات با تغییر درش تولید مستن رو رای گزارش میکردم پیگیری کردیم و در کنار این موضوع هفته قبل و حتی این هفته هم یکی از دستور جلسات ما بررسی بازار مسئله ساختمانی هستش که بنابرای دعوت از وزیر محترم سمت قرار هست که انشالله در جلسات آتی خود جلسه قبل رو حضور نداشتن و این جلسه هم که متاسفانه بنابرای به شرایط کرونایی مورد علاقه تشکیل نشد، انشالله در جلسات آتی ما قرار داره بحث بازار مساله ساختمانی. و یک موضوع هم که از مباحثی بود از قبل مونده بود و در این جلسه قبلا مورد بررسی قضیه تحصیلی لایحه‌ای مشارکت عمومی و خصوصی که کلی موانع‌های در واقع کارهای سرمایه گذاری، بخشهای پیمانکاری و کلی چه بحثهای مشاوره و تشاور قرار میداد، این موضوع است که انشاءالله قرار است در جلسات آتی با بهبود شرایط میکرون و کرونایی که در کشور با آش مواجه هستیم، انشاءالله در در واقع هفته آتی خود با تشکیل تعطیلی مجلس مواجهیم، در هفته های آتی در واقع انشاءالله خدمت دوستان در کمیسیون باشیم که بتونیم نظرات عمرانی دوستان رو در خصوص مباحث و موضوعاتی خدمتتون عرض کردم انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله در موضوع بودجه سال آینده کمیسیون عمران چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
بودجه سال آینده رو استدلال دارید. خب الان کمیسیون عمران تیم جلسه بوده یک ماه قبل موضوعات و نظرات خودش رو با جهتگیری هایی که بیشتر سمت سوش برای احداث 1,000,000 واحد مسکونی در واقع کشور بود و غالب سمت سوها در راستای بلحاظ تأمین زمین، بلحاظ تأمین موضوعاتی که در واقع در زمینه زیرساخت ها پیگیر موضوع بود، در زمینه راه آهن، در زمینه حمل و نقل دریایی، کلی موضوعات در اون یک مؤسسه به کمیسیون تلفیق ارائه شد و کمیسیون تلفیق در نوار شروع به بررسی موضوعات است و انشالله قرار است در یکی دو روز آینده کمیسیون تلفیق کارهای در واقع اساسی خودش رو در اساس با این موضوعات کلیه بودجه به تصویب رسونه. انشالله از اول اسفند بکنم که بررسی بودجه در واقع در صحنه علنی مجلس انشالله پیگیری و عملیاتی به اجرای خواهد شد.
انشالله در موضوع مسکن اشاره داشتید که کمیسیون اقدامات ویژه‌ای رو داره دنبال میکنه، به ویژه نهضت تولید مسکن و برنامه که دولت هم در این خصوص داره. چه اقداماتی رو در کمیسیون دنبال میکنید هم برای کمک به دولت که این برنامه محقق بشه و هم احیانا اگر موانعی در مسیر وجود داره برطرف بشه؟
این کمیسیون هر دو هفته یک بار یک گزارشی رو از وزیر محترم راو شهرسازی داره میگیره و این ارتباط بسیار تنگاتنگ و دوسویه هستش و در زمینه سه تا موضوع ما کارها رو داریم پیش ببریم. یکی در زمینه تأمین زمینی که در واقع توسط دولت داره صورت میگیره، اگر موانع و مشکلاتی در این زمینه وجود داره با دسته‌های مرتبط خوب استدلال دارید با توجه به قانونی که مجلس مصوب کرده و در قانون در قالب قانون طرح جهش تولید مسکن دولت فرآیند کاری خودش رو داره پیش میبره و اگر دستگاه اجرایی تا ظرف دو ماه در شهرها یا استانهایی که دولت با کمبود زمین مواجه است واگذار نکنه، ادارات ثبت اسناد با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند که زمینهای مورد درخواستی رو به راه و شهرسازی واگذار بکنند. یا در زمینه تأمین سرمایه ما یک صندوقی رو تشکیل دادیم در قالب صندوق مسکن، در واقع صندوق مسکن. خب این موضوع به لحاظ نیاز مالی، به لحاظ تأمین منابع، خب دولت هم در بودجه امسال هم به لحاظ منابعی که در نظر گرفته، مجلس هم به لحاظ منابعی که در نظر گرفته این منابع رو در واقع سعی کرده در قالب بودجه 1400 برنامه‌ریزی کنه. و از طرف دیگه در کار با بحث مساله ساختمانی، خب ما در واقع با این موضوع مؤکدا تاکید داریم که قیمت مساله‌ای که برای سازنده‌های محترم، کسانی که در واقع ورود کردن به این موضوع ساخت مسکن، بایستی به قیمت درب کارخونه تحویل سازندگان محترم بشه و انشالله این موضوع رو ما به جد داریم پیگیری میکنیم. و موضوعی از این که بحثی هم خدمتون از اطلاعی اشاره کردن در اثبات با جلسه‌ای که با وزیر محترم سمت در خصوص بازار مسائل ساختمان داشتیم، بیشتر در راستای هم کنترل بحث کنترلی قیمت بازار در مسائل ساختمانی است، هم در اثبات با راهکارهای اجرایی و عملیاتی که بتونیم مسائل ساختمون رو به در واقع به قیمت درب کارخونه به دست تولید کنندگان محترم در واقع سازندگان محترم برسیم میشم.
انشاءالله در کنار این برنامه که توضیح دادید که برای کمک به دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی است که موضوع مسکن به سرانجام برسه، طبیعتاً برنامه نظارتی هم کمیسیون دنبال میکنه که بخش مختلف این نظارت رو داره که برنامه به خوبی انجام بشه. روند نظارتی به چه صورت هست؟
روند نظارتی با توجه به گزارش هایی که دوستان در فرایند ثبت نام به ما دادن و تعداد کسانی که متقاضی بودن، خب هم دیگه استعداد دارید با توجه به اینکه تعداد افراد مجردین هم به موضوع افزوده شده و انقلی پستش باز با یک تعداد ثبت نام کننده دیگه هم در واقع مواجه باشیم، فرایند گزارش کار گزارش بسیار خوبی هستش و ما در وضع موضوع با توجه به گزارشی که در ارتباط با تأمین مسکن، در ارتباط با بحث در واقع موضوع تأمین زمین و تأمین سرمایه از وزارت راه و شهرسازی داریم میگیم، گزارش رضایت بخشی هستش. اون تا انتظار بر اینه که بیشتر از این ما دولت محترم در واقع حرکت بکنه، تلاش بکنه که طبق قانون، خب استعداد دارید ما قانون رو حداقل مصوبش رو اگر بگیم برج 4 و 5 ابلاغش مثلا چند ماهی طول کشید، ولی در دو ساله اول یعنی ما تا پایان 1402 یا نیمه 1402 حداقل بایستی 1 میلیون واحد مسکونی رو از اولش حداقل باید تحویل بدیم. البته طبق برنامه که دولت محترم ارائه کردن زودتر از اون قرار هست با توجه به مباحثی که از قبل پیش بینی شده بود، یعنی در واقع به لحاظ ثبت نامی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در واقع اتفاقاتی که افتاده بود و این موضوع داره به شکلی تلفیق میشه با طرح جهش تولید مسکن، زودتر از اون هم قرار هست که انشالله این اتفاق رخ بده. و انشالله ما با توجه به برنامه‌ای که دولت محترم داره فکر میکنم از فرایند تحویل واحدهای مسکونی برای در واقع متقاضیان عزیز کاهش کندی در فرد تحویل زمین داشته باشیم.
در موضوع قیمت مسکن آقای ایلی به کمیسیون چه برنامه‌ای رو داره با توجه به افزایشی که به وجود در دو سال اخیر اتفاق افتاد؟
قیمت مسکن موضوع چند بعدیه. قیمت مسکن بحثی نیست که بگیم که ما چون استحضار داریم طی سالهای قبل ما با یک تراکم پاسخ داده نشده مواجهیم که مربوط به یک سال دو سال نیست، شاید تقریبا چندین سال اینا انباشته شده و برآوردهای اولیه نشون میده که چیزی در حدود حداقل 4 میلیون واحد مسکونی ما در وضع موجود نیاز داریم. خب 4 واحد مسکونی داره سالانه داره احساس میشه و تأمین نیاز حتی این قشر از افراد، یعنی کسانی که با این 4 میلیون واحد مسکونی رو باز تأمین میکنیم، باز در دراز مدت در طول 4 سال با نیازهای اشاره که در طبقه متوسط قرار دارن یا در سطح در واقع دهک های 7
نه یا بالاتر از اون قرار دارن هم مواجه هستیم که این هم باز به تناسب در واقع اثرگذار هست بر قیمت مثال در واقع مسکن و از طرفی دیگه خب قیمت مسکن هم قیمت زمین تاثیرگذاره، هم قیمت مساله ساختمانی تاثیرگذاره، هم